اینجا رادیو فرداست. نوبت میرسه به مجله شامگاهی امشب یک شنبه نهم بهمن ماه 29 ژانویه از تقویم میلادی. یک بار دیگه من فهیمه خضرهیدری میزبان شما هستم با این مجله. سلام و درود من رو بپذیرید از استودیوی خبر رادیو فردا در قلب شهر زیبای پراگ. در کنار من در این استودیو رضا جمالی هم هست. با رضا در طول این مجله و بخش‌های خبری دیگه مهمترین خبرهای ایران و جهان رو مرور خواهیم کرد. در اتاق فرمان هم به عنوان کارگردان فنی برنامه سام خاکزاد رو داریم. از طرف دوستانم هم به شما سلام میکنم و اجازه میخوام که مثل همیشه با خبرها شروع بکنیم از ایران و جهان. میریم و میکروفون میدیم به رضا جمالی، برمیگردیم ادامه میدیم با هم این مجله رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز یکشنبه وارد تهران شد. هرمان ناکاارتس معاون و رافائل گروسی مشاور مدیر کل آژانس از جمله اعضای این هیئت 6 نفره هستند. آقای ناکاارتس رئیس این هیئت پیش از سفر به تهران گفته بود امیدوار است تمام موضوعات مهم و حل ناشده با ایران در این سفر حل و فصل شوند. این هیئت قرار است 3 روز در ایران بماند و به گزارش خبرگزاری ایرنا احتمالاً از تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم نیز بازدید خواهد کرد. در پی تهدید ایران به قطع صادرات نفت به اروپا، وزیر خارجه آلمان این تهدید را تأسف‌آور و خطرناک خواند. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه ولت آم زونتاگ خواستار خویشتنداری مقام‌های ایرانی شد و گفت که جنگ لفظی ایرانی‌ها هر روز تشدید می‌شود و کلید کاستن از این تنش‌ها در دست رهبران جمهوری اسلامی است. وزیر خارجه آلمان همچنین گفته است اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد ایران با تحویل ندادن نفتی که پولش را دریافت کرده این اتحادیه را به مخمصه بیاندازد. حکم اعدام سعید ملکپور روز یکشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد. سعید ملکپور حدود 3 سال پیش پس از ورود به ایران بازداشت و به راه اندازی سایت های پورنوگرافی متهم شد. سال گذشته دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آقای ملکپور را به اعدام محکوم کرد، اما این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل نواقص پرونده نقض و به دادگاه بازگردانده شد. خواهر سعید ملکپور به رادیو فردا گفته است که نواقص این پرونده هنوز رفع نشده است. مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا جلسه غیرعلنی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران در این جلسه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی، مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند. پیش از این در ماه‌های آذر و دی دو جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار سکه و ارز به دلیل حضور نیافتن مسئولان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس بر هم خورده بود. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید برای قطع صادرات نفت آمادگی کامل وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه‌بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز یکشنبه گفت خریداران مناسبی برای نفت خود پیدا کرده ایم، به گونه ای که هم‌اکنون نیز آماده قطع صادرات نفت خود به کشورهای اروپایی هستیم. آقای قلعه‌بانی همچنین گفته است نفت ایران مشتری دارد، ولی جایگزین کردن نفت خام پالایشگاه‌های اروپایی برای آنها دردسرساز خواهد شد. در خبر دیگر محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید هنوز طرحی برای قطع کردن صادرات نفت به اروپا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار نگرفته است. وی با این حال به خبرنگاران گفت که برخی نمایندگان در این مورد در حال رایزنی با وزارت نفت هستند. فهیمه،
بسیار خوب، سپاسگزارم از رضا جمالی که آخرین خبرها از ایران و جهان رو برای ما گفت. بریم با هم ببینیم که در این مجله سردبیر و همکارانم برای شما چه تهیه دیدند. ایران میگوید این بازارهای جهانی و اروپاست که از تحریم نفت ایران ضرر خواهد کرد.
من تعجب میکنم که مسئولان درجه اول ایران از بازار نفت جهان چقدر واقعا اندک میفهمند.
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت بازار طلا و ارز در ایران. آیا مردم ایران واقعا 100 تن طلا در خانه‌های خود انبار کردند، اینطور که رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران میگوید؟ در مجلس جمعی از نمایندگان هم میگویند صادرات نفت ایران به اروپا حتی قبل از آغاز تحریم‌ها باید متوقف شود. شما شنونده رادیو فردا در این باره چه نظری دارید؟
خواستم بگم در این 30 ساله که شما این همه گرون گرون نفت فروختین به مردمش دادین آیا؟
یک بار دیگر خبر از تایید حکم اعدام سعید ملکپور در دیوان عالی کشور میرسد. در سوریه اپوزیسیون میگویند که حکومت تهران در سرکوب مردم این کشور با بشار اسد همکاری میکند. و همچنان اعتراض‌های گسترده به انحلال خانه سینما ایران ادامه دارد. در آخرین واکنش 2000 امضا برای اعتراض جمع‌آوری شده. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله شامگاهی اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. احمد قلعه‌بانی معاون وزیر نفت ایران گفته است با تحریم نفت ایران اروپایی‌ها خود متضرر می‌شوند. او همچنین هشدار داده که بازارهای جهانی باید منتظر نفت 150 دلاری باشند. این سخنان تا چه حد منعکس کننده واقعیات بازار جهانی نفت است؟ بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس و برخی تحلیلگرانی که خبرگزاری‌های ایران مصاحبه با آنان را منعکس می‌کنند، می‌کوشند چنین جلوه دهند که اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران خود متضرر می‌شود. احمد قلعه‌بانی معاون وزارت نفت روز یکشنبه گفت در صورت قطع نفت ایران کشورهای اروپایی به ویژه پالایشگاه‌های بخش خصوصی آنها متضرر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قلعه‌بانی همچنین گفته است هرچند نمیتوان پیشبینی دقیقی از قیمتها ارائه کرد، اما به نظر میرسد در آینده شاهد قیمتهای 120 تا 150 دلاری برای هر بشکه نفت باشیم. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس خواستار شدند که ایران خود صادرات نفت به اروپا را قطع کند. ناصر سودانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز شنبه اعلام کرد که طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس مطرح می شود. به گزارش خبرگزاری مجلس وی گفته است نقل قول تا زمانی که اروپا تحریم نفتی ایران را لغو نکرده یک قطره نفت هم به آنها صادر نخواهیم کرد. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا میگوید این گونه سخنان مقامات جمهوری اسلامی ایران با واقعیات بازار نمیخواند.
من تعجب میکنم که مسئولان درجه اول ایران از بازار نفت جهان چقدر واقعا اندک میفهمند. بازار نفت اینجوری کار نمیکنه. در بازار نفت البته رزروهای فراوان وجود داره. هنوز رزروهای استراتژیک وارد کار نمیکنم و این شرکت ها میتوانند از جایی که زیادی وجود داره به جایی که کم وجود داره برسونن. کاری که اینا در بحران 1973-74 دادن معجزه آسا بود، یعنی توانستند تمامی نیازهای نفتی رو برآورد بکنن بیان که کمبودی احساس بشود. حتی این حرفا که غالبا میگذرن در دهان این مسئولان روزنامه ها و برخی منابع غربی که اگر ایران نفت روز جلوشو بگیره قیمت نفت 30% بالا خواهد رفت، اینا به نظر من قصه هایی هستن که پایه در واقعیت بازار نفت نداره. بازار نفت اینا رو جذب میکنه. تولید ایران، صادرات ایران امروز در حدود 2 میلیون بشکه است. از این رقم حدود 425 هزار بشکه است به اروپا میاد. اگر این قطع بشود، اروپا این رو به سادگی از جاهای دیگر ترمیم خواهد کرد، به هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد برای اروپا. افزایش بهای مثلا 3-4-5 دلاری در یک روز، در یک هفته، این دوباره سر جای خود برمیگرده و ایجاد مشکلی نخواهد کرد برای اینا.
اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 3 بهمن قطع واردات نفت از ایران و محدودیت ارتباط با شبکه بانکی ایران را تصویب کردند و به کشورهای نظیر ایتالیا، یونان و اسپانیا که بخش عمده‌ای از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کردند، 6 ماه فرصت دادند تا با پایان یافتن قراردادهای کنونی تحریم نفت ایران را به مورد اجرا درآورند. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولله روز یکشنبه به مقامات ایرانی توصیه کرد خیشتنداری در پیش گیرند و از خطابه‌های به گفته او خطرناک و تأسف‌آور بپرهیزند. گیدو وسترولله گفت اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد این تهدیدها اتحادیه را از راه خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای منحرف کند. وی گفت اروپا جایگزین‌هایی برای نفت قطع شده ایران خواهد یافت.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود که شنیدید درباره وضعیت نفت ایران و اظهار نظر معاون وزیر نفت ایران درباره تحریم‌ها. اما گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هستند که به دنبال تصویب طرحی هستند در مجلس که بر اساس اون صادرات نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی پیش از آغاز تحریم‌های نفت از سوی این کشورها متوقف خواهد شد. این نمایندگان اعلام کردند که اگر اتحادیه اروپا می‌خواد از 6 ماه دیگه نفت ایران رو تحریم بکنه، خب بهتر است که ایران از همین حالا پیش دستی بکنه و فروش نفتش رو به این کشورها متوقف کنه. نظر شما درباره این واکنش مجلس شورای اسلامی ایران به تحریم نفت چیست؟ آیا از این اقدام نمایندگان مجلس شما حمایت میکنید یا اینکه مخالف اون هستید؟ به ما زنگ بزنید تا نظرتون رو از رادیو فردا پخش کنیم. 2042-02-2112-2112. حالا هم تعدادی از پیام های شما آماده است که با هم بریم اشتبیم.
نمایندگان مجلس کار خوبی کردن که صادرات نفت از همین حالا توقف کنن.
در سیاست این اواخر از یه واژه استفاده میکنن به اسم فرار به جلو. به نظر میرسه جمهوری اسلامی فرار به عقب هم بلده. این مسئله بستن لوله‌های نفت و تحریم نفت اروپا یه مسئله‌ای که از سالها قبل دوایل انقلاب مطرح بوده و حالا این مسئله به وسیله آقایون مطرح میشه. به هر صورت هر دو روی سکه به ضرر ملت ایرانه.
خواستم بگم که ما از اول انقلاب تا حالا تحریمی به قولن تحریم آمریکا هستیم. حالا هم میخوای تحریمش بیشتر کنه یا کمتر کنه به حال ما هیچ فرق نمیکنه. مطمئن باشیم ما رو پای خودمون وایستادیم. الان هم که نفتمون رو به اروپا ببندیم راضی تر هستیم که اونا بخوان تصمیم بگیرن، چون اونا بیشتر نیاز دارن به نفت ما. اونا وضعیت اقتصادیشون زودتر به هم خواهد ریخت با وضعیتی که حالا دارن، وضعیت نامناسبی که الان تو کشورهای اروپایی هست.
به نظر من ایران اول باید فرستادن حجاج رو به عربستان استوب کنه و دوم اینکه فروش نفت و به اروپا از فردا صبح یا همین الان قطع کنه. ممنون، با تشکر.
بسیار خوب، تعدادی از پیام های شما همراهان رادیو فردا بود که شنیدیم و منتظریم که باز هم با ما تماس بگیرید و بیشتر دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه امروز برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا جلسه غیرعلنی هم برگزار کرد و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این نشست به سکوت دولت محمود احمدی نژاد درباره افزایش قیمت سکه و ارز به شدت حمله شد. نمایندگان مجلس توضیحات مقام‌های اقتصادی رو غیر قابل قبول توصیف کردند. بشنویم از فرین عاصمی جزئیات بیشتر.
برگزاری جلسه غیرعلنی روز یک شنبه پس از دو بار لغو نشست‌های مشابه در هفته‌های گذشته رخ می‌دهد که به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار نشدند. گزارش رسانه‌های ایران به نقل از نمایندگان مجلس حاکی از این است که در این نشست سکوت دو هفته‌ای دولت در قبال افزایش قیمت ارز و سکه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و درباره جلسه غیرعلنی روز یک شنبه مجلس حسن غفوری فرد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موجود بازار طلا و ارز چندان قابل قبول نبود. او به خبرگزاری خانه ملت گفت اینکه دولت رسانه‌ها را مقصر دانسته از دید خیلی از نمایندگان غیر منطقی است و دولت به جای طرح این گونه مسائل به فکر راه چاره باشد. عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مقصر دانستن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در افزایش قیمت سکه و ارز را به روک تشبیه کرد و گفت مسئولان دولتی در این جلسه هیچ چیزی بیش از آنچه در رسانه‌ها و تلویزیون گفته بودند مطرح نکردند. بازار طلا و ارز ایران در یک ماه گذشته به شدت دچار آشفتگی شده و ارزش ریال ایران نسبت به دلار تا پیش از دخالت دولت در این بازار تا 50% کاهش پیدا کرده بود. بانک مرکزی ایران هفته گذشته در واکنش به این نوسانات از افزایش سود بانکی و تک نرخی شدن ارز خبر داد و اعلام کرد که صرافی‌ها حق ندارند ارز را بیش از نرخ مصوب به مشتریان بفروشند. این اقدامات تا حدودی باعث کاهش بهای دلار و سکه شد. با این حال گزارش ها حاکی است که گرچه صرافی ها نرخ بانک مرکزی را بر روی تابلوهای خود درج کردند، اما از خرید و فروش دلار به نرخ مصوب خودداری می کنند و ازدحام زیادی مقابل بانک های ارائه کننده ارز صورت گرفته است. سکوت دولت با واکنش تند رسانه ها و نمایندگان مجلس روبرو شده و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس دولت را مسئول این بحران دانسته و خواهد خواستار رأی به عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد شده است. در واکنش به بحران اخیر اقتصادی در ایران، رئیس کل بانک مرکزی افزایش قیمت سکه و ارز را حبابی خوانده و گفته دولت هیچ منفعت سیاسی در افزایش قیمت ارز و سکه نداشته و به هیچ عنوان افزایش قیمت سکه و ارز با اراده دولت انجام نشده. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم روز یک شنبه به سایت خانه ملت خبرگزاری مجلس گفته که مشکل بازار سکه و ارز حل شده است. آقای حسینی هفته پیش علت التهاب در بازار ارز و سکه در تعطیلات آخر هفته را ارسال پیامک گسترده یک خبرگزاری اعلام کرده و گفته بود این اقدام با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده و نرخ دروغینی برای قیمت ارز در روزهای تعطیل تعیین شده است. به دنبال این اظهارات انگشت اتهام به سوی خبرگزاری فارس نشانه رفت، ولی این سایت خبری نزدیک به سپاه پاسداران سایر خبرگزاری‌ها را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد. بسیار خوب، می رویم به سراغ گزارش بعدی که همکارانم براتون تدارک دیدند. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه به طور رسمی از تایید حکم اعدام سعید ملکپور از سوی دیوان عالی کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده سعید ملکپور بعد از رفع نواقص مجدداً در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم اعدام او بار دیگر از سوی این دیوان تایید شده. جان خاکساد همکارم گزارش تایید کرده، با جزئیات بیشتر در این باره که می شنویم.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، پرونده سعید ملکپور پس از رفع نواقص مجدداً در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم اعدام او بار دیگر از سوی این دیوان تایید شده است. قوه قضاییه سعید ملکپور را به راه اندازی سایت‌های پورنوگرافی و افساد فی‌الارض متهم کرده است. خبرگزاری فارس در حالی از رفع نواقص پرونده آقای ملکپور سخن میگوید که خواهر آقای ملکپور در 28 دی ماه در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام تایید شفاهی حکم اعدام سعید ملکپور تأکید کرده بود که نواقص این پرونده برطرف نشده است. مریم ملکپور به رادیو فردا گفته بود دیوان عالی کشور پیشتر پرونده را برای برطرف شدن برخی نواقص پس فرستاده بود، اما به گفته او این پرونده بدون هیچ گونه تغییر و به همان شکل قبلی به دیوان بازگردانده شد و دیوان نیز بر اساس همین پرونده حکم اعدام سعید ملکپور را تعیین کرده است. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی از تایید حکم اعدام این متهم در دیوان عالی کشور خبر داده است. به گفته این خبرگزاری پس از گذشت 1000 روز از آغاز بررسی پرونده سعید ملکپور و یک بار لغو حکم اعدام او، در نهایت دیوان عالی با تایید رد نواقص پرونده حکم اعدام او را صادر کرده است. آقای ملکپور که از سال 2004 به کانادا رفته بود و دارای اجازه اقامت در این کشور است، پس از بازگشت به ایران برای دیدار از پدر بیمار خود در سال 2008 بازداشت شد. وی که از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، از سوی دستگاه قضایی ایران متهم به افساد فی‌الارض است، اتهامی که به گفته خانواده او و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مربوط به استفاده سایت‌های پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملکپور برای انتشار عکس در اینترنت بوده است. وکلا و خانواده آقای ملکپور بارها تأکید کردند که سعید ملکپور تنها ابداع کننده این نرم افزار بوده است و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است. صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور واکنش‌های مختلفی را در جهان به همراه داشته است. روز 29 دی ماه سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از اعدام قریب الوقوع سعید ملکپور خواستار لغو این حکم شد. همچنین دولت کانادا تا کنون چندین بار صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور را محکوم کرده و خواستار آزادی او از زندان شده است.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر روز یکشنبه اعلام کرده که مردم ایران 100 تن طلا در خانه‌های خود انبار کردند که به گفته او این مسئله تولید را مختل کرده. گزارش های دیگر حاکی است که از 1 ماه پیش تا به حال 10 میلیون قطعه سکه طلا از طرف دولت پیش فروش شده. بشنویم از بهروز کارونی گزارشی در همین زمینه.
در حالی که بازار سکه طلا در ایران از یک ماه پیش متلاطم است و قیمت‌ها به صورت مرتب در حال افزایش است، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت که 100 تن طلا به صورت انباری و در منازل وجود دارد که تولید را مختل کرده است. محمد کشتیارای افسود افرادی که سال گذشته اقدام به خرید سکه و طلا کردند با شرایط افزایش قیمت طی سال جاری 43% سود عایدشان شد. به گزارش خبرگزاری مهروی گفت کاهش سود سپرده ها انگیزه ای شد تا سرمایه ها به سمت سکه برود و باعث شد تا در سال جاری افرادی که سکه خریده بودند سود کلانی ببرند. قیمت سکه طلا طرح قدیم در سال گذشته حدود 435 هزار تومان بود، ولی از یک سال پیش تا کنون بهای آن به دو برابر رسیده است و در روز دوم بهمن ماه از مرز 1 میلیون تومان هم گذشت. البته به دنبال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی بانک مرکزی ایران و تک نرخی شدن ارز، قیمت سکه طلا پایین آمد و تا مرز 730 هزار تومان نیز سقوط کرد. با این حال از روز شنبه قیمت سکه طلا بار دیگر افزایش یافت و به بیش از 840 هزار تومان رسید. بانک مرکزی ایران برای مقابله با افزایش قیمت طلا اقدام پیشفروش سکه کرده و به نوشته خبرگزاری مهر در فاز نخست پیشفروش سکه در مجموع 10 میلیون قطعه سکه پیشفروش شده است. در فاز اول قیمت سکه پیشفروش شده با تحویل 4 ماهه بیش از 540 هزار تومان بود که در فاز دوم این قیمت از سوی بانک مرکزی به حدود 630 هزار تومان افزایش یافت. بانک مرکزی میگوید با پیشفروش 10 میلیون قطعه سکه طلا بیش از 5500 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به حساب بانک ملی واریز شده است. به رغم ادامه آشفتگی در بازار ارز و طلا، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی روز یکشنبه تاکید کرد که مشکل ارز و سکه حل شده است. این در حالی است که در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی این موضوع اعلام شد که نمایندگان مجلس از توضیحات مسئولان اقتصادی قانع نشدند، زیرا آنها حرف تازه‌ای در این زمینه نداشتند.
در سوریه اپوزیسیون سوریه میگوید که حکومت تهران در سرکوبی مردم این کشور مشارکت میکند. مخالفان حکومت بشار اسد از تهران خواستند تا دست از حمایت از حکومت دمشق بردارد. این گفته ها در حالی بیان شده که گروه مسلح ارتش آزاد سوریه روز جمعه مدعی شد که 5 ایرانی که از چندی پیش در سوریه ناپدید شده بودند در اختیار شورشیان این ارتش هستند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی.
سمیر نشار عضو کمیته اجرایی شورای ملی سوریه در یک کنفرانس خبری در استانبول گفته است که این شورا مشارکت ایران در کشتار مردم سوریه را محکوم می کند، مردمی که به گفته او خواستار آزادی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این عضو اپوزیسیون خارج از کشور سوریه همچنین از تهران خواسته است تا برای حفظ رابطه بین مردم دو کشور ایران و سوریه دست از حمایت از دولت دمشق بردارد. از زمان آغاز نارامی‌ها در سوریه در حدود 9 ماه پیش، برخی از مخالفان دولت بشار اسد و همچنین مقام‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا، ایران را متهم کردند که در سرکوبی معترضان در سوریه دست دارد. در همین حال روز جمعه مخالفان مسلح در سوریه که خود را ارتش آزاد سوریه می نامند مدعی شدند که 5 نظامی ایرانی را در حمص دستگیر کردند و تهران را ترغیب کردند که اگر در سوریه نیروی دارد از این کشور خارج کند. ارتش آزاد سوریه که ادعا می کند 40,000 سرباز دارد، با نشان دادن تصاویری از افرادی که گفته شده ایرانی هستند سعی کرده ادعای خود را ثابت کند. بیانیه ارتش آزاد سوریه افسوده که این افراد دستگیر شده با دستور دستگاه امنیتی نیروی هوایی سوریه مشغول به فعالیت بودند و هیچ مدرک رسمی برای کار در سوریه نداشتند. در واکنش به این ادعا، مسئول اطلاع رسانی سفارت ایران در دمشق ادعای مبنی بر نظامی بودن افراد ربوده شده را دروغ و نادرست خوانده. پیشتر رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که 5 مهندس ایرانی در مسیر یک نیروگاه برق در نزدیکی حمص ربوده شدند. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده بود که 2 تن از کارکنان شرکت احداث و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا نیز که برای پیگیری از وضعیت 5 نفر ربوده شده به محل رفته بودند نیز ربوده شدند. روز شنبه شبکه خبری پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، به نقل از یک منبع مطلع که نامش فاش نشده گزارش داد که 5 ایرانی ربوده شده به مکانی در شمال لبنان منتقل شدند. پرس تیوی در گزارش خود اضافه کرده که از 2 ایرانی دیگر اطلاعی در دست نیست. در همین حال هفته گذشته گزارش‌ها از ربوده شدن 11 شهروند ایرانی دیگر که وزارت امور خارجه گفته است به قصد زیارت به سوریه رفته بودند حکایت داشت.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم و حالا میریم میپردازیم به موضوع انحلال خانه سینما که همچنان مسئله مورد اعتراض بسیاری از صنوف خانه سینما هست. در ادامه واکنش ها به انحلال خانه سینما روز گذشته 19 صنف سینما ایران بیانیه ای صادر کردند و جایگزینی خانه سینما با شورای جایگزین رو در واقع به رسمیت نشناختند و امروز هم 2000 نفر از اعضای صنوف خانه سینما به امضای بیانیه‌ای به انحلال خانه سینما اعتراض کردند. بابک غفوری آذر جزئیات بیشتری درباره موضوع داره در گزارشش، میریم با هم بشنویم.
در فاصله 4 روز مانده به آغاز جشنواره فیلم فجر، 18 صنف سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند شورای تازه تشکیل شده از سوی وزارت ارشاد به عنوان جایگزین خانه سینما را به رسمیت نمی‌شناسند. این بیانیه تازه ترین واکنش سینماگران ایرانی به اتفاقات مربوط به انحلال خانه سینما محسوب می‌شود که در آستانه جشنواره فیلم فجر روی می‌دهد. این بیانیه به دنبال تصمیم وزارت ارشاد در توزیع سهمیه بلیط‌های دست‌اندرکاران سینمایی در جشنواره فجر توسط شورای ساماندهی صنوف سینمایی صادر شده است. در متن بیانیه 18 صنف سینمایی از دبیر جشنواره خواسته شده بلیط‌های مخصوص دست‌اندرکاران سینما به جای آنکه توسط این شورا توزیع شود، توسط کمیته منتخبی از سوی خود اصناف میان دست‌اندرکاران توزیع شود. صنوف سینمایی دلیل این خواستهشان را رسمیت قائل نشدن برای شورای تازه تشکیل شده از سوی وزارت ارشاد عنوان کردند. تشکیل شورای ساماندهی صنوف سینمایی هفته گذشته به عنوان جایگزین خانه سینما توسط معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام شد. بر اساس اعلام وزارت ارشاد، این شورا قرار است وظایف خانه سینما را در پیگیری مطالبات صنفی سینماگران انجام دهد. همچنین اداره سالن سینمای مخصوص اصناف در جشنواره فجر هم به این شورا واگذار شده است. حسین زندباف، تدوینگر و تهیه کننده که از او در جشنواره فجر امسال تقدیر خواهد شد، به عنوان رئیس این شورا معرفی شده و نام 9 سینماگر دیگر نیز که اکثراً متمایل به حاکمیت هستند، به عنوان اعضای این شورا اعلام شده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره تشکیل شورای ساماندهی صنوف سینمایی به رادیو فردا میگوید:
این کمیته در اصل همون اشاراتی هست که پیشتر از این وزیر ارشاد درباره خانه سینما گفته بود و در صحبتاش به این موضوع اشاره کرده بود که اصناف سینمایی باید بیان زیر مجموعه سازمان سینمایی قرار بگیرند که سازمان سینمایی هم مصوبه‌ای هست از شورای عالی سینما به ریاست رئیس دولت. در اصل میشه اینطور به موضوع نگاه کرد که این کمیته سرآغاز و شروعی هست برای سوق دادن و حرکت اصناف به سمت سازمان سینمایی و غیر مستقیم اصناف رو در دل این سازمان قرار دادن.
در واکنش به بیانیه 18 صنف سینمای ایران در به رسمیت نشناختن شورای جایگزین خانه سینما، ضیاء هاشمی، یکی از اعضای این شورا، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس صدور این بیانیه را به جریان سیاسی حاکم بر خانه سینما مربوط دانست و گفت این بیانیه باعث بروز تنش‌هایی شده است. این عضو شورای ساماندهی صنوف سینمایی گفت که وزارت ارشاد صرفاً این شورا را به رسمیت می‌شناسد و هر کدام از سینماگران چنانچه مایل به حضور در جشنواره هستند باید از این شورا بلیط‌هایشان را دریافت کنند. آقای صدیق درباره واکنش‌های احتمالی سینماگران در آستانه جشنواره فجر اعتقاد دارد:
با توجه به اینکه سینما ایران سینمای دولتی هست، این کمیته ابزار این موضوع رو داره که سینماگرها و اصناف سینمایی رو به سمت خودش بکشه. به طور مثال هنوز که هیچی نشده، اعلام شده که بلیط‌های جشنواره فجر ویژه اصناف سینمایی که هر ساله هر کدوم از این صنفا در یکی از این سینماها جمع میشه در اختیار این کمیته قرار گرفته و این کمیته باید این بلیط‌ها رو تحویل به این اصناف و سینماگرها بده. همین ابزارها نشون میده که علارغم اینکه ممکنه خیلی از سینماگرها و صنفا سینما مقابله بکنن با این موضوع، اما ابزاری در دست این کمیته هست که خواه ناخواه در دراز مدت سینماگرها و اصناف سینما رو مجبور میکنه که به این موضوع تن بدن.
تشکیل شورای ساماندهی صنوف سینمایی از سوی وزارت ارشاد در حالی صورت می‌گیرد که پرونده انحلال خانه سینما همچنان در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است.